در اون درآمد تضمین شده مادام العمر وجود داشته باشه با ما در تماس باشید. من احسان عسکری از بیوری هیلز فاینانشال پلانرز 310-259-000 310-259-000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
اول باید خدمتتون عرض کنم که اگه لهجه‌ام مشکل داره، چون من ایرانی نیستم، چند یه مدت یک ماهی میشه با شما از طریق ویدیو شما همین رادیو همراه آشنا شدم. 30 سال عمر دارم، حدود 1 سال و 2 ماه میشه نامزد کردم، عقد کردیم. بعد همسرم دخترم اون هست، فرزند اول هستم من، ایشونم فرزند اول هستن و تو این 1 سال و خورده‌ای ما همش دور بودیم، به جز 1-2 ماه که من تونستم برم اونجا.
ایشون تو همون کشوری هستن که شما هستی؟
نه نه، ایشون ایرانن فعلا.
و شما ایران نیستید؟
اوکی. نه، من یک کشور دیگم.
اوکی.
اینجا تحصیل میکنم.
شما چه مدتی است اینجا آمدید؟
اینجا حدود 5 ماه میشم. قبلا یک کشور دیگه بودم ولی ایران نبودم، بعد از اونجا اومدم اینجا دیگه. تحصیلمو ادامه میدم و ازشون دورم.
در چه رشته‌ای هست و در چه مقطعیه؟ یعنی دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست چیه؟
دوره فوق لیسانس مدیریت دولتی.
اوکی. این دختر عموی شما چند سالشون؟
21 سال، 9 سال تفاوت.
خب شما از کجا هم دیگر رو میشناسید؟ یعنی این اواخر کی با هم بودید؟
شناختمون از یه جای شروع شد که من قصد ازدواج داشتم و فکری هم داشتم که از دوروری خودم باید من بگیرم.
چرا؟
بعد چون تو خانواده چند تا از پسرم نام اینا ازدواج کردن با غیر خانواده بودن، بعد هر سه تا منجر به طلاق شد.
آخه این چه حکم شما که تحصیل کرده هستید، این چه جور استدلالی عزیز؟ علاوه بر هرچی مطالعه هست نشون میده وقتی که ازدواج ها نزدیکه، یک بیشتر خطر جدایی داره، دو ازدواج پسرم و دخترم اون که هرچه بیماری خانواده و فامیله رو به بچه ها منتقل میکنه، این که دیگه مشخص از نظر علمی. حالا اون نتیجه گیری شما از کجا با یکی دو سه تا تجربه همچی حکم میکنید؟ بله در یه جامعه اینقدر به هم ریخته که هر کسی مال یه جایی هست و نزدیک به نیمی از ازدواج ها به طلاق منجر میشه، یه ازدواج یه دوم ضرب در یه دوم میشه یک هشتم، یعنی 25% یه همچین 12.5% یه همچین احتمالی هست که اتفاق افتاده. نه چون این نتیجه گیری عجیب و غریبی. حالا من کاری به بقیه ندارم، شما من بگید که چه مدتیست، یعنی آخرین باری که قبل از ماجرای عقد چه مدتی در دوره جوانی ایشون شما همدیگر رو دیدی؟
اصلا ندیده بودمشون.
خب این چجور چه رابطه؟
فقط دوران این که حدودا 10-12-13 ساله بودن دیدم، خیلی کوچیک بود، اصلا اون موقع این فکر نداشتم. بعد یهو همین یک سال خورده قبل از طریق یک کسی دیگه، اونم فامیل خودمونه، واضح بگم عمم، پیشنهاد شد. بعد منم فکر کردم، با هم یک حرف زدیم، بعد خانواده ها حرف زد، من رفتم اونجا دیدم. حقیقتش آقای دکتر ازم اولم که آشنا شدیم و یه به اسم هم شدیم و داشتیم چت میکردیم از بایدور، اما اوائل هم مشکل داشتیم، همیشه یه هفته 10 روز دعوایی بود بینمون سر خیلی مسائل کوچیک، خیلی مسائل ریز. مثلا یه نمونه شو بگم، ایشون افسردگی دارن، افسردگی شدید دارن، بعد ایشون رو مثلا من تشویق میکردم که بلند شو باشگاه برو، کلاس برو، انقدر به قرص تکیه نکن، قرص خوب نمیشه، همش دکتراتو عوض میکنی، قرص عقبیتر میگیری، باید به خودت تکون بدی، تو خونه مثلا ببینی کاری که میتونی بکنی. بعدشون بهشون برمیخورد.
آخه شما چرا فکر میکنید، نصب کنید، شما چرا فکر میکنید یه بیمار سنگین افسردگی رو وقتی رشته و کار شما نیست میتونید بهش توصیه کنید در جهت بهبودش؟ و آخه این حرفای که حرفای آدم عاقل واقع بین نیست عزیز. این که دکترهای مختلف رفته، مطمئنم دکترها هم بهش یه سری مواردی که متناسبه رو در جهت روابطش، موقعیتش، خوابش، ورزشش، تغذیهش، همه اینا هم بهش گفتن. ولی
بله آقا دکتر، نظر به همون گفته دکترها مشاوراش که بودن بهش میگفتن باید ورزش کنی، اگه میتونی کلاس‌های رقص بری، مثلا میرو دنس با این چیزا، باشگاه بری، کلاس بری، نظر به همون چیزا من میگفتم تعقیب کن اینا رو، منم باش کمک میکردم که تعقیب کنه.
آخه چرا موضوع دعوای شما بشه؟ نه ببینید عزیز، من میخوام شما رو از در بشه، بلکه نگاهتون یه ذره، حرفا بسیار درست، من که اصلا گفتم، ولی تازه دکتراش هم بهش گفتن، شما هم که یه گونه ای میتونستید تازه اگر مطرح میکردی، که من شک دارم که بهش بر نخوره تا اینکه او این رو مبنای دعوا قرار بده. برای همچی دختری که بهش بگن بیماری، خودش هم میدونه بیماره، دکترش بهش بگه این کارو بکن، شما هم بهش بگید این کارو بکن، از سر دوستی و محبته ناراحت میشه، خب ما مسائل جدی داریم. کی گفته این دختر فقط افسرده است؟ و ضمناً افسردگی بیماریه، چراییش مسئله است، بیماری های اطرافش هم هست. شما چرا فکر کردید این ازدواج درستیه؟
نمیدونم آقای دکتر، من اگر شمین هم اضافه کنم که یک دو بارم، یک بار قبل از آشناییمون خودش میگه قرص زیاد خوردم، خسته شده بودم از این زندگی، بعد یک بار بعد من دعوا شده بود جواب نمیدادم، من بعد قرص خورده بود رای بیمارستان شد، بعد یکی دو بارم به خودش آسیب رسون، دستاشو زخم کرد، بعد اون من مجبور بودم همش مدارا بکنم، همش سعی کنم کاراشو جدی نگیرم. مثلا بعضی کارا که نمی کنه همش می خوابه، مثلا تا 4 روز خوابه. قرار شد امسال واسه کنکورش آمادگی بگیره، اون آمادگی نگرفت، کلاساشو همش تپنام میکرد میذاش، منم چیزی نمیگفتم. حدود چند ماهی میشه اصلا کاری به کارش نداشتم، ولی از موقعی که من مجبور شدم واسه ادامه تحصیلم بیام رفتارش کلن عوض شد. همش بهونه، مثلا سر خیلی چیزای کوچیک، اصلا نمیدونم چی بگم. همش خودم هم مشکل دارم، خودم هم میدونم مشکل دارم. همش میگفت تو هم مشکل داری، تو هم عصبی میشی، برخواست گری. منم هم ایران هم یه جای دیگه که بودم، همونجا همینجا سه بار دکتر میدم، ویدیوهای شما رو گوش میکنم، ویدیوهای شما رو سفارش دادم. بعد اینجا دکتر هم بهم میگن تو استراب داری، افسردگی خیلی خفیفی داری. بعد بهم یه مادارو دادن، گفتن بیشتر نیاز نیست بخوری. نمیدونم الان به جای رسیدیم که هر شب اگه نباشه سر دو شب دعواست. خیلی مسائل کوچیکی که اصلا خودم بعض وقت خجالت میکشم اینا رو بگم به کسی. یا اصلا
نه، متوجه هستم عزیز. ببینید، من نمیدونم پرسش شما از من چیه، ولی من جواب خودم رو برای پرسش احتمالی شما دارم. این ازدواج حتما غلط. یعنی با حال گرفتار و بیمار ایشون و شرایط شما حتما اشتباه بزرگیه و کار دستتون میده. و حالا که شما هم خودتون زمینه استراب و افسردگی دارید، ایشون هم کمچه افسردگیه سنگین و شدید داره که دو دفعه دست به خودکشی زده، داره به خودش آسیب میزنه. این یه بیماری جدیست که با ازدواج حتی در شرایط خوبش معمولا خیلی بدتر میشه. بنابراین اصلا خودتون رو درگیر یه همچین کاری نکنید. صلاح هر دوی شما نیست. اگر تازه صلاح او بود میگفتم خب اقلا به خاطر خدمت و محبت و فامیلی کارو بکنید. حتما به ضرر او هم خواهد بود اگر این رابطه سر بگیره و شما زیر یه سقف برید و به هر حال مسئولیت سنگین و بزرگی رو شما دارید قبول میکنید. هر حرفی هست، هر اعتراض و انتقادی هست، هر گفتگوهای بی‌معنی مربوط به مردم و آبرو و اینا هست رو دور بریزید عزیز. و بعدم
نمیتونم آقای دکتر، واقعا یه بار همین موضوع شد، ببخشید حرفتون رو قطع کردم. حدود 10 روز پیش خیلی جدی شد. من کلا خانوادم رو گفتم، خانواده ایشون رو گفتم، عموم همشون ازم ناراحت شدن.
بشم
موضوع این که ببخشید آقای دکتر، بفرمایید.
نمیگم بشن عزیزم، بشن اصلا همه دنیا علیه شما باشه. وقتی کاری بده، غلطه، خطرناکه، صلاح هر دوی شما نیست، هر دو فامیل رو به هم میریزه، یک تصمیم از ابتدا اشتباه غلطی بوده و ادامش حتما اشتباه تر و غلط تره، همه ناراحت میشن. بشن، همه فکر کنن شما مسئول و مقصرید. بشید. من و شما برخ از اوقات باید شجاعت و جرأت این رو داشته باشیم که نه تنها نام
دکتر واسه هر کار میکنم، حاضرم.
یعنی چی آخه عزیزم؟ چی نه صبر کن، این حرفا که
نمیتونم جداشم.
خب خیلی چی بند بعد دو تایی از پا در میاد، دو تایی از پا در میاد، نمیتونم. یعنی چی بازی میشه؟ ببینید عزیز، شما گرفتار و بیمارید، او هم گرفتار و بیمار. از ترکیب شما دو تایی سلامتی بیرون نمیاد و اگر حتی مدت کوتاهی ادامه پیدا کنه و بچه دار بشید، اوضاع به مراتب بدتر میشه و یک یا دو هرچی بچه هم بیارید، بچه از شما گرفتارتر و بیمارترن. عزیز من، اشتباه غلط بد خطرناکه، متوقف کنید، ازدواج رو فراموش کنید، برید هر دوتا دکتر. هر وقت خوب شدید، هیچ ضرورتی نداره در این شرایط ازدواج کنید. ازدواج یه انتخاب، یه ضرورت و یه امر واجب که نیست. اونم تا اینجا اومدید، اونم پسرم و دخترم و همه چیزش خرابه عزیز، غلطه، بده، خطرناکه. نکنید. بذارید حرفای من خانواده شما و ایشون بشنون، بذارید بده من بشم، هیچ اهمیتی نمیدم. این کار درست نیست. شما پلو هر روانشناسی، روانپزشکی در ایران، هر جایی که هستید برید، به شما میگن ازدواج نکنید. ازدواج دوای هیچ دردی نیست، راه حل هیچ مسئله و مشکلی، اونم از این قبیل که شما هر دو دارید نیست. اوضاع رو بدتر میکنه. شما حتی به چند ماه نمیرسه و موضوع جدی خودکشی ایشون رو به رو خواهید بود. و اون وقت همه مسئولیت و گناه ها میفته گردن شما. جان،
اگه ما قرار شد تا یکی دو سال دیگه هم ازدواج نکنیم، اگه قرار شد ایشون تحت معالجه قرار بگیره، من خودم معالجه کنم، چون خودم هم میدونم خیلی مشکلات دارم.
من اون موقع هیچ حرفی ندارم. من اون موقع هیچ حرفی ندارم. شما دوتا برید خوب بشید، هم خودتون هم دکتراتون بدونن خوب شدید. من اشکالی تو ازدواجتون غیر از اون کلیاتی که گفتم نمیبینم. ولی الان وقت درستی نیست عزیز. الان شما فقط میتونید آسیب رو و خطر رو برای همدیگه بیشتر به وجود بیارید. ازدواج رو متوقف
میشه کرد که مثلا ما راه دونیم، وقتی تلفن حرف میزنیم یا چت میکنیم سر این مسائل خیلی ریز به هم گیر ندیم، بحث نکنیم. چون من خودم وقتی حرفای شما رو گوش دادم، 50 باید نباید، اونام خیلی مشکل داشتم. حتی بعضی چیزایی که شما میگین، من حتی خودم یکم مشکوکم که شاید من یک دپرشن داشته باشم. دنبال اینم که برم دوباره ایران بتونم حرفام اونجا بزنم، چون اینجا نمیتونم درست توضیح بدم.
شما سیدی میفهمم عزیز، شما سی دی یا دی وی دی استراب و افسردگی و خشم من رو بشنوید و لطفاً آهسته برید و هر جوری که دلتون بخواد یا از جای دیگه منابع دیگری، ولی حتماً ازدواج رو به تأخیر میاندازید. این موضوع هر وقت هر دوتاتون حالتون خوب شد و دکتراتون هم به این نتیجه رسیدن که اون مشکلات و مسائل نیست، اون موقع هر تصمیم گرفتید تصمیم شماست. ولی الان تصمیم دو تا آدم گرفتار و بیمار، اونم با بیماری سنگین خطرناک، حتما اشتباه بزرگه. اگرم شد خواستید باز دوباره زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، چون در اون کشور تنهایی.
مرسی، ایشون هم شاید با شما حرف بزنم.
حتما این کارو بکنم.
همین موضوع این که الان چطور میتونیم همین رابطه رو یکم تعادل
نگه. خب اون کاری نمیشه کرد. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما یه مقدار گیر و گرفتاری دارید. خب آدم گیر و گرفتار، مثل این که من به شما میگم ما دوتایی که پاهمون شکسته چجوری بریم فوتبال بازی کنیم، خب شدنی نیست. همینی که مسائل جزئی و کلیش فرقی نمیکنه. وقتی آدم های گرفتار و بیمارن به هم گیر میدن و مسئله میآفرینن، به جای مطرح کردن درست مسئله و حلش، مسئله میآفرینن تو طرحش. بنابراین نکنید عزیز، صبر کنید. راهی هم من ندارم، برای که اون اینقدر جزئیات میخواد. و بعدم حرف خیلی ساده است، همونقدر که هر دوی شما بیشتر میدونید که چه اگر بکنید دعواتون نمیشه، همه اون کارا رو خوب انجام بدید. ولی دکتراتون میتونن بیش از همه کمکتون کنن، آگاهی خودتون رو بیشتر کنید. امیدوارم بتونید مسائلتون رو حل کنید. بعد انتخابی که میکنید امیدوارم اونم به صرفه و صلاح هر دوتون باشه. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
وقتتون
بخیر. خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیات شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
خانم چی کار میکنی؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید که ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف، خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شما خوبه؟ خیلی ممنون از وقتتون، متشکرم. من خداسه میکنم. من با شوهرم یه مشکلی جدیدن، حالا جدیدن البته نیست، چندین ساله داریم و خواستم راجع به این صحبت بکنم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 46 سالمه، شوهرم هم 46 سال، از بهشون یه 6 ماه از من بزرگتر هستن. 16 ساله 17 سال تقریبا ازدواج کردیم، دو تا بچه داریم، بچه های 12 و 9 ساله.
پسر یا دختر؟
هر دو پسر هستن.
اون وقت چه مدتی است که خارج از ایرانی؟
حدود 14 ساله.
یعنی بعد از ازدواجتون تصمیم گرفتید از ایران خارج بشید؟
بله، تقریبا یه دو سه سال اونجا ایران بودیم و بعد از اون تصمیم گرفتیم که خارج بشیم.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
هر دو کامپیوتر خوندیم، هر دو کار میکردیم. من تا دو ماه پیش کار میکردم، از دو ماه پیش فعلا کار نمیکنم. البته دوران دنبال کار میگردم، ولی همسرم کار میکنه، چون کامپیوتر کار میکنن.
چه خبر است؟
والا یه خبرای عجیب غریبی هستش که یه جورایی سخت گفتنشون، ولی خب حالا من عنوان میکنم. من شوهرم یه مرد خیلی خوشقلب و مهربونی هستم، یه جورایی آدمای حتی ساده و بی شیله پیله هم حتی اینجوری بتونیم بگیم زندگی خوبی داشتیم، تا اینکه یه سری تنوعاتی که حالا توی این دنیا پیش اومده شده، ایشون یه مقدار من اصول خانوادگی و چارچوب و چیزای خانوادگی رو خیلی مهم برام هستش، و ایشون که خانواده خیلی معنی دار نیستش و اینکه زن و مرد تعلق اونجوری به هم دیگه ندارند رو به نظرشون میاد. بعد یه چیز چارچوب خانوادگی و اینکه مثلا یک زن، من فکر میگم که یک زن و مرد باید با هم وقتی که ازدواج کردن با هم بمونن، و ایشون نظرشون که اصلا یه چیز مسخره ای هستش که مثلا معنی نداره. و حالا این یکی معضلمون هستش که مقدار اختلاف نظر داریم راجع به اون. دومی مسئله چیزای سکس های عجیب غریب هستش که پیشنهاد میکنن و دوست دارن. حالا اوایلش هم که چیز میکردن که منم باشون باشم، چون دلشون نمیخواد که ریاکاری باشه، پنهانکاری باشه، و من قبول نکردم. و
شما چه پیشنهادی داشتن؟
پیشنهاد که چیزای گروهی، مثلا سکس های گروهی داشته باشیم یا چیزای اینجوری مثلا داشته باشیم، و میگفتن که مثلا به یه جاهای اینجوری که مثلا بریم. بیشتر من چیزای خانوادگی هستش و در چارچوب خانوادگی.
نه خاری بخواه، آقا مسئله سکسی قصه درسته حرفی که میزنید، ولی میخوام ببینم آقا ایشون این رو به این دلیل که خانواده مهم نیست که مطرح نمی کرده.
خانواده رو میگم مهم هست.
نه متوجه هم
آدم پدر خوبی هستن، برای بچه ها بازی میکنن، چیز میکنن، ولی اینکه زن و شوهر باید تا آخر عمر به هم تعلق داشته باشن و هیچ کسی هیچ کار دیگه این نکنه رو، اینشون به این نظر اعتقاد ندارن. و همیشه میگم که اگه تو هم دلت میخواد برو با هر کسی دلت میخواد باش.
خودشون چه میکردن؟
بله،
خودشون تنهایی کجا در حدی که شما میدونید رفتن یا میرفتن؟
خودشون راستش شروع کردم میگم چون آدم صادقی بودن با من، همیشه حالا واقعا نمیدونم واقعا هم رفتن یا نرفتن، ولی همیشه به منم میگفتن که با هم بریم، چون دلش نمیخواست تنها بره. و یه مقدار چیز اینجوری بود، من حتی یک دوبارم باشون رفتم که محل رو ببینیم، چیز رو ببینیم که مثلا شاید چندشش بشه، شاید ناراحت بشه. و هر دو بار، هر دو سه بار ما البته هیچ کاری نکردیم، ایشون هم هیچ کاری نکرد با کسی دیگه، فقط رفتیم نگاه کردیم. و
چی نگاه کردید؟ رفتار دیگران رو؟
بله، رفتار دیگران رو.
وقت اونا دو نفر بودن؟ بیشتر بودن؟
نه بیشتر بودن، یه گروه های خیلی مثلا ممکنه مشه 5 6 نفر، 10 نفر، چیز مدل های مختلف بودن. به هر حال فقط ما رفتیم اونجا نگاه کردیم. و من خواستم ببینم که شاید منزجر بشه بعدش بیاد. و من هر دفعه بعد از اینکه اومدیم خونه مثلا با هم دعوا میکردیم که چیز میشه. خلاصه ما یکی دو بارم اونجا هم رفتیم، چیزا رو هم دیدیم. ولی خب من سوالم در واقع این هستش که حالا ما با این تیپ چیکار کنیم؟ و بعد حالا بعد از اون مدت دیگه تصمیم گرفته شد که دیگه اصلا این صحبت نشه. و حالا جدیداً احساس میکنم که یه شروع کردن یه رابطه های جانبی رو در کنار اون داشتن. حالا
یعنی
همون چیزی که فکر میکنن آدم و زن شوهر نباید تا آخر عمر با هم باشن.
نه متوجهم. نه ببینید از این نرید سراغ اون ایده.
بله.
آدم هایی هم که معتقدن زن و شوهر باید تا آخر عمر کنار هم باشند و خانواده هرگز نباید هیچ اشکالی توش باشه، ممکنه روابط دیگری داشته باشن.
بله.
من برای این فقط بشناسم که ایشون چگونه نگاهی دارن. فراموش کنید قصه خانواده رو مطرح نکنید، در حدی که شما میدونید ایشون تا به حال چه کردن.
من راستش چیز همیشه بهش اعتماد کردم، و اینکه حالا کردن در مرحله سکس رسیدن رو نمیدونم. مرحله فقط این که جدیدن مثلا آخرین بارش که به یه نفر گفتن که ما ارتباط کاری داریم و هم کار میکنیم، یه خانومی رو که حالا ایشون هم مطلقه بودن، مطلقه هستن، بعد با هم مثلا رفته بودن هایکینگ در واقع، به من اون روز گفتن که من سر کار میرم محل چیز میکنم و بعدش هم برگشتن به من گفتن که آره سر کار بودم و بعد من متوجه شدم که نه ایشون سر کار نرفتن، با ایشون مثلا با این خانم رفتن هایکینگ و من رو گفتن ازشون پرسیدم که شما سکس داشتین، گفت نه. حالا در واقع یه چیزای همین این چیزای اینجوری، اما من بهشون اعتماد دارم که حالا وقتی من گفت یعنی اعتماد شکسته شده، راستش تا قبل از اون من اعتماد داشتم، چون من گفتن که اعتماد شکوندن که من دروغ گفتم.
آخه شما چرا
سرکار بودم و بعد من فهمیدم که دروغ بوده، یه مقدار اون اعتمادم شکسته شده. حالا کلن های دکتر من میخوام ببینم که این چیز آدم ها چجوری هستش، طرز تفکر ها چجوری هستش.
نه ببینید عزیز، اولا خودشون میخوان حرف بزنن چون مثل که اونجا
بله
هست.
بله.
میخوان صحبتی بکنن، میخوان با من حرف بزنن.
بله
بله.
سلام بفرمایید.
من نمیدونم چی باید بگم.
نه من میخوام ببینم که نظر همسرتون، نه سب کنید، نظر همسرتون درباره گزارشی که راجع به شما و روابط میدادن کجاش درسته، کجاش احتیاج به تغییر و تصحیح داره؟
راستش من خیلی روش نکردم ولی به نظر نمیسته نادرست باشه.
اوکی. شما خودتون چگونه به موضوع رابطه جنسی در ارتباط با خودتون و دیگران
دارید؟ نمیدونم دکتر، من خودم خیلی مطمئن نیستم راجع به همه چیز. حالا ایشون
من بحث اطمینان نیست، اون چیزی که چون آدم میتونه عزیز به خیلی آدم ها میتونن ازدواج هم بکنن، رشته تحصیلی هم انتخاب کنن، مطمئن نباشن. بحث اطمینان نیست، بس این است که شما چه چیزی رو دوست دارید و درست میدونید.
بعضی من اینکه میگن که مثلا چندم حالا زن و شوهر بعد تا آخر عمر هستن با هم باشن، نه 50 سال با هم پیر بشن، اینا این که اصلا یه برادر یه قرارداد اجتماعی علکیه که خود آدما دارن به هم خودشون منشون شخ... یعنی در واقع خود ماها داریم به خودمون تحمیل میکنیم که بارها و بارها و بار هم، یعنی همیشه داره شکسته میشه که هر روز داره شکسته میشه. مثلا شما کم تا کسی میبینی که تا آخره، یعنی چند بالاخره اکثر ازدواج یه موقع به جدایی میه چیز میکنه، یا در عمل مثلا یا طلاق عاطفی یا طلاق واقعی، یا طلاق واقعی چون همه هم که میبینی مثلا حداقل 3-4 بار تو زندگیشون
ازدواج. حالا شما اصلا نصب کنین، مثلا ناخوش مال یه بحث میکنین، حالا که بحث میکنین بذار اول بحثو کوتاه بکنیم بعد میرسیم. حرف شما درست، ولی آلترناتیو دیگه هیچ پایه ای نداشته باشه، احتمالاً آدما رو با مشکلات روانی، بچه‌ها رو با گرفتاری و بیماری همراه می‌کنه. فرض کنین شما از آغاز دو تا بچه آوردی و بعداً هر کی میرفت به راه خودش و ضمناً اون جوری که شما فکر می‌کنین عمل می‌کرد. هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که وقتی بچه‌ها از یه خانواده، از یه امنیتی، از یه آرامشی، از یه نظم و ترتیب برخوردار هستن سالم می‌مونن. برای دو تا بچه بیمار و دیوانه می‌تونستی تحویل بدی. ممکن مسئله ازدواج،
نه اون مسئله بچه‌ها
کاملا مفهومه. خب شما پچ کار میکنید بکنید، شما چگونه میتونید مدعی این بشید که آدم ها ازدواج کنن بعد مجبور نباشن با هم باشن، کارهای دیگه هم بتونن بکنن ولی همچنان در ارتباط با بچه‌ها کارشون درست باشه؟ هیچ دلیلی برای این نیست که حالا که زن و شوهر
دکتر میبینی مسئله چیه؟ مسئله اینی که مسئله بین ما خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست. خب ولی متاسفانه خانم من فقط این از همین جنبه میبینه.
نه من فقط همین جنبه، نه سب کنیم،
یا میره پیش دکتر سایگ، هم میشه پیش هر کس دیگه، فقط همین یه جنبه رو من
نه ببینید عزیز، نه سب کنیم،
بر اساس همین یه جنبه،
نه سب کنیم، سب کنیم، سب کنیم، سب کنیم،
نه ایدین، نه میشتاسین، نه میدین چجوره،
نه من اصلا کاری به اون ندارم عزیز،
نه حالا کوش کنیم. بعد اونا به این نتیجه میرسن که آقا یا مثلا فرض کنیم من افسردگی دارم یا نمیدونم چه میدونم هزار جور کوفت و مرض و مشکلات دارم، بعد همونا هم میاد تحویل من میده. خب بعد میاد میگه تو افسردگی داری، تو نیاز به کمک داری، تو باید بری دکتر، تو باید بری دارو بخوری. خب مسائل ما خودتون میایید، هیچ چیزی فقط یک بعدی نیست که فقط یه بعد سکس و مسائل جنسی نیستش که، هزار تا بعد داره. خب منتها ایشون موقع میان همه رو ساده میکنن، خب پشت تلفنم که نمیشه، هم فرصت نی هم نمیتونه آدم مطرح بکنه. من مثلا مخالف بودم که زنگ زدم، منش گفتم اگه میخوای بریم بشین بگیم دکتر تراپیست رو در رو 2 ساعت 3 ساعت صحبت بکنیم از مسائل مختلف، جنبه‌های مختلف. حالا من نمیدونم حقیقتش مثلا چی میشه، ولی
خود شما ترجیحتون اینه که نوع رابطتون با همسرتون چگونه باشه عزیز؟ یعنی دلتون میخواد ترجیحتون گفتم اون چیز که
اصلا شما بزرگترین مشکلی که دارم خانم من به شدت کنترلیه. این داره من فراری میده، این یکی از بزرگترین مشکلات من همینه. یعنی من نگاه میکنم دوستای من با خانمای دیگه با یا خانمای دیگه ارتباطاتش چجوری دارن، ولی من به شدت همه چیز تحت کنترل. این مثل من یکی از مشکلات من همینه، یکی از چیزایی که من دارم فرار میکنم ازش همینه.
نمیتوجهم این حرف نه متوجه یه ذرم بشنو مرد، یه ذرم بشنو. متاسفانه حرفی که میزنی درسته، علتش هم این است که ماجرای انسان مسئله اصلا آزادی است و همینقدر که حتی این کس به شما بگه از اتاق نمیتونی بری بیرون احساس بدی میکنی، در حالی که خودتون ای بسا 4 ساعت هم تو اتاق بمونی، ولی چون به شما نگفتن نمیتونی بیرون بری راحتی. ولی آخه همسر شما همجوری ادعا پشت ادعا 5-6 بار گفتن صبر کنید عزیز من. حرف ایشون این است که من به این مرد اعتماد و اطمینان دارم. آدمی که به کسی اعتماد و اطمینان داره کنترل نمیکنه.
خب همین آخه، خب اصلا اینجوری نیست آقای دکتر. آقای دکتر ببین، مثلا فرض کن من 4-5 سال پیش یا 6 سال پیش خب یه خانمی بود، ایشون مشتری من بود، بعد از اینکه روابط کاری ما قطع شد دیگه مشتری من نه، ولی خب بالاخره مشتری من بود، یه روزی یا الان من پول داده بود. من با این خانم یه روز رفتم نهار خوردم، ببین یه علمشنگه ای را انداخت، یک علمشنگه تو که چه رفتی با این نهار خوردی، و بعدش هم چیکار کرد؟ بعدش هم ورش تو زنگ زد به اون خانمه که جواب تلفن های اینو نده، جواب ایمیل های اینو نده. من به قدری ناراحت شدم، یعنی واقعا، آی دکتر اون شب گریه کردم. خب
که چرا
بچه‌ام کوچیک بودن جوات
چرا نمیشن. گریه کردید عزیز؟
به خاطر اینکه ناراحت شدید تو. خب شما ببین یه نفر زنگ بزنه به یه نفر دیگه به جواب تلفنای نمی، چقدر آدم زشته برای من، چقدر
خب شما فکر شما فکر نمی‌کنید همسرتون هم بهشون سخت بر بخوره که همسرش با یه زن دیگه که معمول و مرسوم اینقدر نیست من نمیدونم بره بیرون. خب ایشون هم بهش برخورده چطور شده؟
آره ولی برخوردنش... من که این سخت دارم شخصیت اونه که خود نکردم که به اون خانم بگم که به اون زنگ نزنه. آره.
با این یه جمله یعنی
آره آقای دکتر به نظرم خیلی زشت بود که یه نفر بره به یه نفر یعنی خانم من بیاد به اون خانم زنگ بزنه بگی که جواب تلفن اینو نده.
شما مال اگر این دنیا هستید وقتی که دو تا آدم ازدواج کردن، این یکی ترجیح میده که همسرش با کسی دیگه نزدیک یا دوست نباشه. شما من میگید کاری بود میتونم بفهمم، اون موقع حق با شماست، ولی اگر غیر کاری بود و یا ایشون یا شما یا هر دو نظری به هم در این زمینه داشتید، همسرتون میتونست ناراحت باشه. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نشمن با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Farzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر دو به علاوه یک میشه چهار.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی،
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان،
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ،
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان،
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا همسرشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، ما اول من صحبت کردم، حالا من خواستم در ادامه صحبت ها اینو بگم که به خاطر اون احساسی که من داشتم، به خاطر این فکر میکنم که اختلاف حالا سلیقه‌ای که ما داشتیم، من یه مقدار بله کنترلی شده بودم و هستم. این ما یه مدت قبل با هم دیگه یه چیزی دعوایی داشتیم و بعد از اون خواهش کردم که اشتباهاتم رو روی کاغذ بنویسیم و پیشنهادای من، و از ایشون خواستم که من فقط از شما یه چیزی میخوام و اینه که این تلفن‌ها، اس‌ام‌اس ها و چیزایی که به افرادی که غیر ارتباط کاری هستن رو قطع بکنی. اینا رو
آخه عزیز من، شما آخه یه 5-6 دفعه هی جمله فرمودید که من بهشون اعتماد دارم، اطمینان دارم، صادقن، فلان بهمان صحب کنید. بعد یکی مشخص داره به شما میگه با کسی میخوای بری، برو بریم با یه گروهی گروه سکس داشته باشیم، هر که خواست با هر کس رابطه جنسی داشته باشه، حالا وسط یه همچین روابطی که این چنین آزاده، حالا شما گرفتار تلفن و مسیج شدید؟ یعنی من یکی بیاد بگه پاتو میبرم بگم خب یه شرط داره ببره بی نداره ولی کفشامو به این دست بده؟
بله.
یعنی شما به نظر من دارید یه جوری با موضوع برخورد میکنید که برای من تعجب آور است که یه کسی مشخص داره به شما حرفای از این قبیل میزنه و شما میگید چرا مثلا تلفنات هست یا به مردم اینجوری حرف میزنی یا چرا با اون آدم رفتی شام یا نهار؟ آخه اصلا ارتباطی نداره عزیزی، کسی شما 100 رو بخشیدید سر 5 مسئله دارید یا 7 مسئله دارید، خب 57 هم که توی اون 100 هست که شما بخشیدید تو رفتید. بذارید من از ایشون یه ذره سوال دارم برای که ویژگی روانی ایشون برای من مشخصه و همینقدر که شما مالی روی خط که میخواید از خودتون دفاع کنید نشون میده چقدر زندگی شما همش حرفه و شعار عزیز. یعنی شما هم در جهت اطمینان به ایشون و صداقت ایشون و همه اینا شک و سوال داشتید و بعدم صراحت و صراحت ایشون به این خاطر که یه چیزایی رو آشکار و مشخص به شما میگن ولی ای بسا چیزای پنهانی هست که نمیگن و شما چون چهار تا چیز بد رو گفتن فکر کنین همش همین چهار تا چیز بده، البته از نظر شما ای بسا 40 تا چیز بد دیگه هم باشه که شما خبر نداشته باشید. شما چقدر از رابطه ایشون با مشخص با آدم ها خبر دارید؟ من سوالم از شما اینه، رابطه جنسی ایشون با دیگران حتی با مردان شما چقدر در این زمینه میدونید؟
من اینو میدونم که هیچ چیز ارتباط جنسی با مردان دوست ندارن، حالا خودشون میگن که تندشاوره فلان هست.
اوکی very good.
بعد با خودشون میگه که من لزبیان هستم در واقع و زنها
چیز کی لزبیان هست؟
بله ایشون میگه من لزبیان هستم زنها رو دوست دارم. بعد این ارتباط جنسیش رو حالا
ایشون که زن نیستن چون زن ها دوست
داره، یعنی که من همینقدر بیشتر دوست داره با زن ها ارتباط داشته باشه، منظورم این بوده.
چون که مثل بقیه مردان هستن ایشون
دقیقا مثل بقیه مردان هستن که دوست دارن. به هر حال من راستش نمیدونم، من یعنی شایدم سعی کردم که دیگه نخوام بدونم یا هر چی، که امیدوارم که نباشه و من سعی میکنم که این بسازمش، درست کنم، این بنیان خانواده رو برگردونیم، بچه‌مون تو آرامش باشن. فقط میخوام بهشون بقبولونم که این راه راهیه که به نابودی و بدبختی هممون کشیده میشه و راه اشتباهی هستش. حالا چه جوری این کار
آخه نابودی و بدبختی؟ خب شما فرض کنید آخرش جدایی، کی گفته جدایی نابودی و بدبختیه؟
برای بچه هامون در واقع آی دکتر،
این لغت ها چی عزیزه؟
بچه کوچیک داریم، من نگران اونا هستم.
من نمیگم شما نگران نیستید، نه آخه عزیزم نابودی و بدبختی آخه شما همجوری یه مقدار لغت رو به کار میبرید، مثل همه اعتماد و اطمینان رو دارم و ایشون صادقه و اینا، بعد تو حرفاتون هیچ کدوم اینا با هم نمیخونه. میدونید حالا بذارید من با ایشون صحبت کنم، چون موضوع تنها شما نیستید، بگذارید من ببینم ایشون خودشون چگونه نگاه و نظری داره.
حالا سلام میدید.
سلام عزیز، به من بگید شما، چون حالا اگر دلتون میخواد شما رابطه یه که همسرتون ازش خبر نش باشه که تو این 16 سال با کسی نداشتی، یا فقط بگید داشتم یا نداشتم.
رابطه عاطفی های دکتر نبایی شما
باید، رابطه جنسی داشتی؟
رابطه چون جنسی حالا در
حقه. آکی عزیز، حالا چقدر واقعا خودتون راحتی که شما برید به یه جمعی و مردی یا مردانی با همسرتون رابطه جنسی داشته باشن؟ برای شما اشکالی نداره؟ راحتید باش؟
احتمالا نره میتونم باش کنار
بیان. آیا فکر میکنید یه همچین رابطه شما رو ممکنه حتی تحریک کنه و احساس ویژه خوبی هم پیدا کنه؟ چون؟
نمیدونم، هم مطمئن نیستم اینو، باید نمیدونم
باستش. آکه چقدر شما همسرتون گفتن که به ایشون گفتی اگر میخوای با کسی برو، شما براتون فرقی نمی کنی که ایشون با کسی دیگه باش اگر بره بسلی؟
آخه دیگه خودتون میدین هفته همه فرق میکنه.
نه متوجهم، ولی اگر نه آخه زمین احساسی عاطفی نه، ایشون هم بره روابط جنسی با مردانی داشته باشه، شما فکر نمی کنید خیلی اذیتتون میکنه یا اصلا براتون مهمه یا اصلا میخواید بدونی؟
خب قطعا میخوام که ندونم، یعنی اصلا دوست ندارم که بدونم یه همچین چیزی رو و احتمالا هیچ وقت هم کنجکاوی نمی کنم که بخوام سر در
بیارم. چرا نمیخواید بدونید؟ اذیتتون میکنه ای بدونید؟
نمیدونم آید دکتر، به این آخر هم توش تون شرایط قرار نگیره که نمیتونم.
نه متوجه، ولی مثلا فرض کنید شما به اون جمع یکی دو بار ایشون دو دفعه رفتید یا بیشتر رفتید؟
نه، یه دو دفعه رفتید.
خب اونجا که رفتید، اگر اون مردان همسرتون رو بهشون نزدیک می شدن، شما چه ترجیحتون
اگه خودش دوست داشت؟ نه، من فکر
نمی کنم با مشکل داشت. اوکی، و ترجیح شما اینه که خانواده رو نگه دارید ولی این روابط رو هم با همسرتون داشته باشید با دیگران؟
ببین، من خانواده هم آقایی داشت در درجه اول خب برخلاف این سیش هست زندگی خانوادگی برشتم، برخلاف من زندگی خانوادگی دوست دارم، بچه همو دوست دارم. خب و ببین، یکی از چیزای من، یکی از مشکلات اصلی من بیش از حد گرفتگی ایشونه. این شاید یه جورایی حالا یه حالت واکنشی داشته باشه این کاری که شادم هم میکنم، میدونین؟ یکی از یعنی هم به شدت احساس چیز میکنم که به شدت کنترل دارم میشم. اینه که شاید هم مثلا این کارهایی که من حرفایم که میدونم شاید حالت تیز داشته باشه، بخاطر همین نمیدونم.
نه، من شما رو از این که بگید به خاطر کنترل، نه صبر کنید، بگید به خاطر کنترل احساس خفگی میکنم، خشم میکنم، اینو میپذیرم، ولی باور شما از یه جای دیگه میاد که اشکالی نداره رابطه باشه، اون موجب اون باور نمیشه، میدونید؟ یعنی اون دوتا موضوع متفاوتن. شما من بگید من احساس خفگی میکنم، میخوام اصلا ایشونو بکشم، من میتونم اونو بفهمم، ولی که این در اون ارتباط هست، ولی این که من بکنم ما بریم با زنها و مردهای دیگه رابطه داشته باشیم به خاطر کنترلینگ بودن یا میل به کنترل و مهار کردن من از جانب ایشون، اون ارتباطی با هم نداره. شما از که این باورها و یا عقاید و نظریه ها رو درباره ازدواج و اینا داشتید عزیز؟
آیه دکتر، شاید دلشون نمیخواد دیگه ادامه بدن این سوال روش که از کی اعتقاد رو داشتن.
اوکی، ولی پرسش شما از من چی عزیز؟
پرسش من این است که ما باید فکر میکنیم که چی کار باید بکنیم که این چیزمون درست بشه.
آقا این چیزی نیست که بخواد درست بشه، ایشون یه باور و اعتقادی دارن در یه زمینه ای، به این بر میگرده. شما هم اگر شباهت و مانندی مثل ایشون هستی تو دارید، خب کاری میکنی مثل خیلی ها که انجام میدن. این نظر مختلف و متفاوتی دارید، خب باید بدونید درباره یه موضوع اصولی و اساسی با هم اختلاف دارید. شما چقدر دودل شدید وقتی که به این دو سه باری که رفتید؟ آیا اونجا فکر کردید که شاید هم اشکالی نداشته باشه این رابطه یا روابط؟
نه، به نظر من هر اون کسایی رو که دیدم به نظر آدمای لوزر و همه چیزای اینجوری بودن، به نظر هیچ آدم چیزی نبود و هیچ خوشایند برای من نبود و فکر میکنم که وقت تلف کردن بود باشه و هستش اینجور رابطه هایی رو داشتم، واسه همین چیز بعد واسه همین هم هستش که من نه، جالب نبوده برام.
اوکی، حالا پرسش اگر مشخصی دارید از من چی عزیز؟
پرسش مشخص اینه که حالا در واقع این به خاطر کنترلی بودن من
نه، ارتباطی به هم نداره،
ارتباطی نداره.
ایشون گفتم به خودشون هم یه باور و نظری دارن و اون باور و نظرشونه این که شما، و بعدم البته شما هم به نظر میرسه که کاملا دور از واقعیت و بدون توجه به آنچه که دوربرتون داره میگذره داری زندگی میکنی، ولی خب اون انتخاب شماست. این ایشون که خودشون اشاره کردن بهش میگم برو، ولی دلم میخواد ندون. شما هر دو ترجیحتون در انکار دیگه، یعنی اگر ندونیم مثل این که نیست، و این مکانیزم دفاعی رو از کودکی میشه شنو.
خب فکر میکنین الان چه پیشنهادی برای ما داره؟
به نظر من اگر هر دو دلتون میخواد یا جدا، میتونید روانشناسی، ولی روانشناسی که تو شهرتونه، نه کسانی که از جای دیگه میان، چون اونا اصلا غیر قانونیست این نوع درگیری ها. کسی که فرض کنید اجازه کار در ایالت کالیفرنیا داره که نمیتونه به شهر و کشور دیگه بره اونجا کار روان درمان یا تراپی بکنه. تنها آزاد، قسمت آزادی که همه جا هست در حقیقت ادویکیشن یا مسئله کنفرانس سمینار اونم به صورت عمومی، نه فردی و شخصی، نه به اصطلاح یک نفر با یک نفر، چون اون کار غیر قانونی است. اون کار اگر شما از کانادا بیاید، یکی از آلمان بیاد، یکی از ایران بیاد، اینجا که میتونه در لس آنجلس به هر حال مراجعه داشته باشه یا مریض ببینه یا مسائل روانی کسی رو حل کنه، همچین حقی نداره، همچین اجازه‌ای نداره. حتی اگر استاد دانشگاه معتبر کانادا باشه، حتی استاد دانشگاه هاروارد باشه، پاشه بیاد لس آنجلس، لایسنس نداشته باشه، روانشناس باشه، بزرگترین متخصص جهان هم باشه، اینجا نمیتونه با یک نفر ارتباط یک نفره داشته باشه. این کار غیر قانونی است. در امریکا پرکتیس ویداوت لایسنس حتی میتونه بره زندان ده. یا جای دیگه، کشورهای دیگه هم همینه. بنابراین دوستان به عنوان کار ایژوکیشنال، کنفرانس، سخنرانی به صورت جمع میتونن برن، ولی مثلا وان تو وان اونم در چارچوب حل مسائل نمیتونن برن. نتیجتاً در شهر خودتون هر جا که هستید، ایشون دلشون میخواد، شما دلتون میخواد، با هم جدا از هم یه مقدار برید کمک بگیرید و چشماتون رو باز کنید روی واقعیت. همیشون واقعا مشخص و معین بگن چی میخوان، چی درست میدونن، چی دوست دارن، هم شما بعد ببینید به کجا میرسید. ولی برای این برحال مرحله بستن چشمتون به این امید که همه چیز خوب است و درست میشه، و بعدم نمیخوام باز اذیتتون کنم، شعارهایی که شما میدید هیچ کدوم واقعیت نمیخونه. آدم اگر به کسی اعتماد و اطمینان داره و او رو ساده و خوب میبینه، نه تنها نمیخواد کنترلش کنه، کنترل خودش هم دست او میده، میگه تو برای من این کارو بکن، تو به جای من این تصمیم بگی، تا اینکه درست برعکس ایشون مدعی اون حرفا بشه. برحال اینکه چه خبر است واقعا اون زیر رو من نمیدونم. تنها چیزی که متوجه میشم این است که وارد مرحله خطرناک و بدی در زندگیتون میتونید بشید اگر یه اصولی رعایت نکنید و ضمناً با کسی صحبت نکنید. آنچه که اسمش ازدواج خانواده است، اساسش بر یه چنین تعهد و ارتباط محدودی شده، ولی نظر ایشون یا شما از جانب ایشون گفتید یا خودشون هم اشاره کردن که هم چیزی رو قبول ندارن، بنابراین میشه فهمید مثل این که آدمی قبول نداشته باشه که بره سفر، خب نمیره سفر، یادمی نخواد خونه بخره، خب نمیخره، وقتی باور و اعتقاد و نظرشون مشخص و معین اینه. اینه که تصمیم شماست که، و حتی ایشون که در این گونه موارد میخواید با هم چه کنید. برحال اگر خواستید، اگر خواستن شما برید پلوی روانشناس کسی که در شهرتونه، میتونید ادامه بدید. امیدوارم به آنچه که مورد نظر و خواستتونه برسید و با آنچه خیر و صلاح هر چهارتاتون هست نائل بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آی دکتر فقط یه سوال، این چیزای ایژوکیشن حالا مثلا چیزی کمک میکنه فکر میکنیم؟
خیلی کم.
فکر آدم ها عوض بشه
به هر حال همیشه
عوض بشه.
نه خب اون حتما وقتی ایژوکیشن مطالب علمی باشه، درست باشه، حتما مفیده، ولی اینکه مسائل سنگین و به نظر من تندی که مکتون از جانب شما و همسرتون ارائه شده، خب اینا هم احتیاج به یه وارسی و کنجکاوی و کندوکاش خیلی بیشتری داره که ریشه ها شناخته بشه، چون برخی از اوقات یه چنین باورهایی زمینه یه مقدار اختلال روانی یا اختلال شخصیتی و اونا مسئله است. درست است که من به شما بگم علمان درد گرفت، خب این میتونه یه مسئله ساده عادی باشه یا میتونه مقدمه باشه برای یه بیماری سنگین یا حتی مرگ. بنابراین بهترین کار این است که به جای یه دنیای ذهنی و خیالی و تصویری و تصوری، شما با یه روانشناس خوب اون منطقه تون درگیر بشید، ببینید یا ارتباط برقرار کنید. امیدوارم به نتیجه مطلوب برسید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دوست.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. من خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
هر کاربر کامپیوتر، پی سی یا مک، هر آن نیازمند سرویس های ماست. همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. 24 ساعت 7 روز هفته 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همراه ایرانیان هستید. من تلفن کردم برای پسرم هست که الان 17 سالش داره تموم میشه و وارد سن 18 سالگی میشه.
فرزند دیگری دارید عزیز؟
بله، من دو تا فرزند دیگه دارم. یک دختر اولم، بسا بچه اولم دختر هست و یک پسر بزرگتر.
اونا چند ساله هستن؟
دخترم 32 ساله هست و پسرم 28 ساله.
اون وقت از خارج چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من کلن الان حدوداً 30 سال هستش که در خارج از ایران اقامت دارم.
پس بنابراین بچه ها در خارج از ایران؟
بله، در خارج از ایران به دنیا آمدن.
اوکی، همسرتون و خودتون هر دو چند سالتونه؟
همسرم حدود 60 سال داره، من خودم هم حدود 48 سالمه.
اون وقت شما در 15-16 سالگی وضع هم کردی بچه دار شدی؟
من حدوداً خیلی زود بله بچه دار شدم. بله.
اوکی، خب چه خبر است؟
در واقع برای تحصیل اومدم. به هر حال داستانش طولانیه، ولی مشکل من الان اینه که این پسر من یک حالت ایتینگ دیسوردر پیدا کرده. من اسمشو میذارم ایتینگ دیسوردر، شاید یه چیز دیگه باشه. به هر حال 11 سالش بود با یک غذا خوردن ساده شروع شد که گفت من دارم خفه میشم، غذا تو گلوم گیر کرده، نمیتونم قوت بدم. و از اون موقع شروع شد. ما دکتر رفتیم، اسکن، همه کاری کردیم، گفتن هیچ مشکلی نداره. برای حدود چند هفته این بچه جز شیر هیچی نمیخورد. بعد از چند هفته تو ایام تابستان بود، من گفتم اینو میبرم ایران، که متاسفانه در ایران به حدی حالش بد شد که پزشکان گفتن ممکنه پتاسیم بدنش بیاد پایین. خلاصه بستریش کردن و بسرم و اینا و ادامش بیهیویر تراپی بود که
ببخشید.
من یه چند موندم و یک کار انجام دادم.
نه ببخشید،
یک مقداری ایتینگ دیسوردرش بهتر شد، شروع کرد به غذا خوردن، ولی یه حالت فوبیای به غذا داشت.
نه ببخشید،
به هر حال این 7 سال این کار، 8 سال این کار ادامه داره و این بچه همچنان همینطوری هستش. از خوردن تو خونه فرار میکنه. مهمی من چی درست کنم؟ اولا که دونه دونه ور میداره با انگشتش تمام غذا رو لمس میکنه، جدا میکنه، نصف غذا رو میذاره. چیزی که خیلی مایل بخوره اینه که به هر بهانه بره بیرون، برگر بخوره، چیپس بخوره، نمیدونم فست فود، به هر حال یا به قول دکترها سیف فود رو بخوره. بعد یه سری عادات دیگه هم توی بین پیدا شد، مثل اینکه تو حموم میرفت هی باید میرمد خودشو خشک میکرد بیرون، که اینا رو ما با بیهیویر تراپی اینا الان مداوا شده و این کارا رو دیگه نمیکنه. و اونجا تو خود ایران و همینجا به من گفتن احتمالاً این یه حالت وسواس هست که ممکنه حتی ارثی هم باشه، که زمینش تو خانواده هر دوی ما وجود داره. الان مشکل اصلی من با ایشون اینه که ایشون مشکل غذا داره، یعنی وزنش و قدش رشد میکنه، اما خب این حتی میوه رو نمیخوره. یعنی متاسفانه ما خودمونم یه مقداری چون نمیدونستیم چی کار باید کنیم، حتی از طرف اونایی که به حساب پروفشنال هم بودن نتونستیم اونجوری کمک بگیریم، حالا به هر نحوی چه ایران چه اینجا، مدام میگفتن هیچ مشکلی نداره، ولی ما عملا میدیدیم خب اگه بچه مشکل نداره پس چرا غذا نمیخوره، پس چرا دو تا لقمه که میخوره بلند میشه معذرت میخوام اینا رو بالا میاره میگه نمیتونم بخورم. خب یه مقداری سر این قضیه فشار بود، ما میگفتیم شاید با فورس این بهتر بشه، که عملا جواب نداد. با آرامش بازم جواب نداد. با همه جور ما امتحان کردیم. آن ان آف ایشون مرتب تراپی میره. آخرین بار حدود 2 ماه قبل بود که ما اینجا پزشک به حساب چیز خصوصی بود و ما اونجا رفتیم و یه دفعه بعد 3 تا سشن که قرار بود به ما ریپورت رو بده گفتن که دیسچارجش کردن. ما دلیل رو پرسیدیم، البته خیلی آن پرفشنال عمل کردن، با توجه به این که چارجشون هم زیاد بود گفتن که ما نمیتونیم چون که این خودش نمیخواد بکمدش کنه. یعنی واقعا انگار که یک دیواری بود رو سر من و خانوادم خالی شد، که یعنی چش ما آمدیم یه پروفشنال به حساب ادوایزر کمک بگیریم و اینجوری جواب میده. الان همچنان هست. به تازگی ما دکتر خانوادگیمون که باشون صحبت کردیم گفتن که میخوان بفرستنش ادالت سنتر که ما منتظر جواب هستیم. روی زمین من می‌خواستم ببینم شما چه راهنمایی میتونید به ما بکنید اگه لطف بفرمایید.
آخه من یه دو دفعه خواستم شما رو قطع کنم، به نظر میسه از اون تلفنایی که صدا نمیاد، اینی که اگر مطلبی فرمودید یه مکسی بکنید شاید بتونیم با هم. سوال اول من، تو خانواده شما پدری و مادریتون، همسرتون، پدری و مادری بیماری سنگین روانی چه بوده؟
بیماری سنگین روانی اشاره کردید؟ نظر متوجه سوالتون
نمیشم. بسیار. آیا استراب و استرس و وسواس بوده؟
من خودم استراب، از طرف خانواده همسرم وسواس.
به من بفرمایید آیا کسی که گفته باشن مثلا بایپولار دو قطبیه داشتی؟
نخیر، تا اونجا که من میدونم نخیر.
آیا هیچ کسی بوده که در بیمارستان بستری بشه؟
نخیر.
مطمئنه؟
بله.
آخه اینا علائم فرزند شما علائم جدی بیماریست. من تعجب میکنم از روانشناس یا روان پزشکی که گفتنشون چیزیش نیست. یعنی این احساسی که ایشون میکنه که وقتی قضا میره تو گلوش داره خفه میشه یه مسئله بسیار جدیه.
بله و این طولانی شده الان 7 ساله. یعنی
من باور نمی کنم که شما در یه جایی مثل انگلستان یه روان پزشکی تشخیصی رو فرزند شما نداده باشه. ماجرای
یک چیز حالتی هست، ما نو همینجور یه سرکل همینجور ما دورش داریم میچرخیم. بعد حتی ما که اصرار که با دکتر صحبت کرده با جی پی میگه که تشخیص نمیدن. بعد خیلی جا خانستم واقعا خجالت میکشه یه وقتایی، میگه که ما حتی خودمون گفتیم امکان داره که ADHD داشته باشه، که اونم گفتن نه نداره، چون با توجه به این
نه اینا ADHD
در دکتر خصوصی چیز سایکوتراپیست خصوصی داده بود، گفتن نه ایشون هم گفته که ایشون علائم ADHD رو نداره چون باید یه فاکتورای باشه و ایشون نداره اون فاکتورا.
اصلا اینو مسخره است عزیزم. ADHD مثل که یک کسی در حال ببخشید مرگ باشه بگن سرماخوردگی داره یا مثلا اسهال داره دلش درد گرفته. بذار ازتون یه سوال کنم، ایران که رفتید چرا به اونجا رسید که کارتون به دکتر رسید و اون شرایط سخت پیدا شد؟
بله، برای این که پسرم اینجا قضا اصلا میگم حدودا چند هفته قضا نخورد، جوری که اصلا دیگه ما خسته شده بودیم از نظر این که خب میخواستیم یه چیز جز شیر هیچی نمیخورد. بعد تو ایام تابستون بود، ما به خاطر این گفتم بهترین کمک اینه که ما ایران بریم و ایران هم همینجور ادامه میداد. یعنی من خانواده، من کل خانواده با ناز و هر چی با هر جور روش نتونستن و جوری بود که با صحبت اول سعی کردیم، حتی یه پزشک که دوستانم بود اومد باهاش صحبت کرد ولی حریفش نشد تا اینکه یه روز دیگه از خواب بیدار نمیشد. یه روز صبح بود، روز جمعه بود، هر کارش کردیم دیدیم اصلا چشاشو نمیتونه باز کنه. اونجا بود که به من گفتن که اگه پتاسیم بدنش بیاد خدا نکرده ایست قلبی پیدا میکنه و سریع بره بیمارستان.
آکه به من بفرمایید که ما یه اشاره‌ای کردید برای من، یه پرسش به وجود، شاید من درست نفهمیدم. گفتید بیرون بره میره همبرگر میخوره غذا میخوره بیرون؟
بله بله.
پس چرا نمیذاتش بره بیرون غذا بخوره؟
میره بیرون بخوره.
نه چرا
الان کار ما همینه، یعنی مدام این بیرون غذا میخوره. الان مثلا زور یه غذای سنتی خیلی خوشمزه من درست کردم.
اصلا راها کنید از
دارم. و حتی بهش فقط گفتم عزیزم غذا آماده است، گفت نه من چون امروز تولد دوستمه میرم بیرون. یعنی به هر حال هر روز بهونه داره، ولی اصولا من هر موقع بخواد میدونه که من غذا از بیرون براش میگیرم. یعنی اصلا دیگه چیز خیلی عادی شده، غذاشو بیشتر بیرون میخوره. ولی خب حتی غذای بیرون هم خب دلشو میزنه دیگه. شما فکر کنید چند سال داره این کارو میکنه، دلش هم میخواد، ولی خب از یه طرف هم چون ما زیاد اصرار داره
اصلا من
نمیفهمم شده تو جمع هم دوست نداره غذا بخوره، یعنی توی سیری غذا نمیزه، یه وقتایی بعضی چیزا رو میبره بالا میخوره، میوه و اینا هم که اصلا نمیخوره. مگه به زور اگه من یه بار بگم خب
عزیز نه متوجه شدم عزیز. ما با بیمار روبرو هستیم، فرزند شما بیماره، بیماری سنگینی هم داره که میتونه حالتهای استراب و وسواس باشه و افسردگی که با هم توأم شده و در چه حالتهای سایکاتیک پیدا میکنه. نمیخوام اذیتتون کنم، خبر و خطر بیماری اسکیزوفرنی و اینا هست، مسئله جدی.
ببینید این بچه کلن که به دنیا اومد، من اون موقع شاغل بودم، این فشار خیلی زیادی روی بچه در زمانی که من حاملگی بودم این رو فشار روحی من خیلی زیاد بود. به هر حال این بچه با اکزمای شدید به دنیا اومد. این سالها اکزما داشت، اکزماش طوری بود که من واقعا کارمو ول کردم، یعنی مرتب بچه با تو حموم میخوابید و من شاید برای سالها من پایین تخت بچه شبا میخوابیدم تا صبح و الان که یادش میفتم یعنی واقعا یک چیز وحشتناکی برای مادر. و یه چند سالم خوندم آقای وحشتناک میکرد که این بچه از خواب میپرید دستاشو زیر بینیش میگرد میگو مامان دارم میمیرم خون. اینا خیلی به این بچه از نظر روحی صدمه زد، یعنی خب بچه فکر کنید از کوچکی همش این چیزا باشه. الحمدلله اون خوندم آقاش تموم شد، چند سال الان تموم شده، اگزماش تموم شده، خیلی خیلی گاهی موقع سراغش میاد. کلن بچه شادی بود، بچه با تلاشی بود، بچه از نظر فیزیکی زیبا بود، همه همین هر جا می رفتن انگوش نما بود، اسمش می داشتن. خیلی من اصلا یک دفعه یه چیز کاملا عجیبی شد، یعنی حالا برای من یعنی مادر خیلی سخته که بگن بچه تو مثلا، شاید شما قبول میتونی بکنه هر نوع ناراحتی فیزیکی که داری، ولی این ناراحتی رو خیلی یه جور دیگه، حالا شاید سنتی هست، هر جوری که بهش نگاه میکنیم یه مقدار سنگینه برای مادر که
بحثی نیست ازم، بحث بیماری فرزندتونه.
بله بله،
بنابراین به نظر من شما یه مرکز علمی خوب رو اونجا پیدا کنید، هزینه هم داره بپردازید. شما دنبال تشخیص باید باشید عزیز، با بیماری جدی رو به مثلا اگه به شما بگم ما تو مبهوت موندم که چطور نتونستن بگن مشکل چیه و با دارو و هر چیزی کمک کنه. شما حتما صبر کنید فرزندتون احتیاج به یه نورولوژی داره، حتما احتیاج به عکس برداری مغز، امارای مغز داره عزیز.
بله،
یعنی حتما بخواید که تشخیص کامل روش بذارن و الا ما گرفتاریم. من میترسم این ماجرا اصلا به این سادگی ها نیست، این حرفایی که شما میزنید. حتی یه دونه از اون اتفاقات از بارداری خودتون اگزماش گرفته، ماجرای خوندم، یک دونش برای که آدم از پا در بیاره تو زندگی از در روانی کافیه، چرس به مجموعه اینا و این ماجرای احساس بد و خفگی. کاری به کارش نداشته باشید، اصلا به دنبال غذای خوب و سنتی و هیچی نباشید. هر وقت که میخواد صبحونه نهار شام بره بیرون بخوره، هرچی میخواد بخوره راحت برگرده، اما یا براش تدارک بینه ای قبول میکنه بگیر اصلا برای خونه بیارن، ولی لطفاً و حتما یه مرکز معتبر، نه یه نفر، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، یه مرکزی که مجموعه ای از یه مقدار 5 تا 10 تا 20 تا استاد هستن و تو محیط های دانشگاهی هستن، این اوضاع رو باید ارزیابی کنن و گزارش کامل گذشتهشو بدید. به نظر من ما با یه بیماری جدی و متاسفانه میتونه خطرناک روبرو هستیم، قبل از اینکه فرصتو از دست بده حتما این کارو بکنید عزیز. من خوشحال از اونچه که میشم، حتما نیستم، به نظر من اوضاع خیلی بده، ولی چرا تا به حال تشخیصی ندادند و دارویی ندادند و ای بسا بستری نکردن؟ اینا همجوری من متعجب و متعجب موندم.
فیزیکی هیچی نیست، صحبت میکنه، همه چیز فقط مهم غذا خوردن. فقط بعدم یه مشکلی که ما داشتیم، چون به خاطر اقامت در خارج از کشور ما خب میخواستیم که این به حساب زبان فارسی رم به خوبی یاد بگیره، این دوست نداشت و سر این فارسی آموزی خیلی از جانب ما
اشتباه بوده. اشتباه ما خودمون بعضی ما نمیخوایم تو ایران زندگی کنیم، حالا اومدیم تو اروپا انگلستان، حالا فشار بره.
آخه ببینید یه جورایی اینجا اهمیت میدادن به زبان مادری، خود اینجا هم اهمیت میدادن.
شما یه حرفایی میزنید عزیز من، مثلا باورم.
بله،
من شما با مسئله مرگ و زندگی روبرو هستیم، شما درباره رنگ جوراب حرف میزنید چه خوبه چی بده. برادر عزیز لطفاً و حتما این کارو بکنید، امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون، روزتون بخیر، خدا.
شب نجمند با ما باشید.
دکتر رویا طبیبیان، متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه وست‌وود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. 6-9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6-9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول که ممنونم از این که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتیم. من یه مشکلی داشتم که مجرم شما بتونید راه نمایی کنید. من الان 48 سالم هست، دو تا بچه دارم، بچه هم 20 ساله و 24 ساله هستم، 15 ساله جدا شدم و 10 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم.
چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من توی ایران که بودم به خاطر یه سری حالا مسئله که توی کشور ایران بود نتونستم درس بخونم و دلیلی که آمدم اینجا که بچه هم بتونم درس بخونم. اینجا من اساسیت دیگری گرفتم، بعد از اون دیگه متاسفانه به خاطر هزینه ها نتونستم ادامه بدم.
ولی فرزندان شما همیشه با شما بودن نه با همسرتون؟
بله، با یه عالم مشکل و قوانینی که میدونه توی ایران هست بالاخره تونستم بله همیشه بچه هامو داشته باشم.
اوکی، خب چه خبر است الان؟
الان من 3 سال هست تقریبا که با یک فرد در ارتباط هستم. من واقعا
ببخش از صدات قطع و وصل میشه، اگر جای قبلی صدا خوب بود اینجا که اومد
من همون دست اصلا نکون نخوردم، اون دارم بهتر بشه. من 3 ساله که الان با یه آقای در ارتباط هستم که اصلا خودم نمیدونم، یعنی واقعا از شما کمک میخوام که بدونم اصطلاح ارتباط درسته برای این قضیه یا نه. ایشون که یک از کشورهای اروپایی زندگی میکنن، بعد ایشون 2 سال از من بزرگترن، 35 ساله فکر میکنم که از ایران رفتن، ایشون هم قبلا ازدواج کردن، یه دونه بچه دارن، خانمشون ایرانی نبوده، جدا شدن و متاسفانه جدایی سختی هم داشتن، طوری که خانمشون مثلا یه حدود فکر میکنم 3-4 سال با هم زندگی کردن، بعد که جدا شدن بچه رو که حدود 2 سالش نبوده یعنی یه جورایی دزدیدن، فرار کردن از اون کشور رفتن و این تا زمانی که بچهشون 19-20 سالش بوده اصلا ندیده و ارتباطی نداشته. واسه همین خب تاثیر خیلی خیلی بعدی این قضیه روشون گذاشته. بعد این آقا آرکسی هستن که من وقتی که ما من فکر میکنم 16-17 سالم بود ایشونو میشناختم، ما همشهری یک جورایی حالا فامیل نه ولی هم دیگر میشناختیم دیگه، توی یه جور کامیونیتی بودیم. بعد اون موقع ما هم دیگر دوست داشتیم فکر میکنم ولی چیزی نگفته بودیم. بعد به خاطر مسئله که حالا توی ایران بودشون خیلی احساس امنیت نمیکرد، از ایران رفت وقتی که 20 سالش بود، ما دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشتیم تا همین یه بار 2011 از طریق حالا شبکه اینترنتی فیسبوک و اینا یه آشنایی یعنی دوباره هم دیگر رو پیدا کردیم، یه کمی یه مدت کوتاه با هم صحبت میکردیم، بعد قطع شد تا 3 سال پیش که حالا ارتباط جوری است که تقریبا ما هر هفته با هم دیگه صحبت میکنیم.
رو همدیگر رو دیدید یا نه؟
بعد از اون 35 سال یک بار فقط یعنی تقریبا یک ماه خورده پیش هم دیگر دیدیم، بالاخره به این اشترستیم که برای هم دیگر ببینیم. من رفتم اون کشوری کهشون زندگی میکنه واسه حالا یه کمتر از یه هفته هم دیگر دیدیم. بعد ولی این مشکلاتی که حالا ما داریم که میگم مثلا من اصلا نمیدونم اسمی رو بعد رابطه بذارم یا نه.
نه سب کنید نرید اونجا، به من بگید که یک ایشون مجبور اونجایی که هست بمونه برای کار و زندگی، درسته؟
خب میتونه که نه، اتفاقا به این خیلی فکر میکنه چون از جای کشوری که زندگی میکنه اصلا دوست نداره.
نه خب مهم نه هاشیه نر، وقتم کمه، دوست نداره میفهمم. آیا ایشون با توجه به 50 سال سن و زبان میدونه که بیاد امریکا زندگی کنه و اینجا بتونه زندگی کنه از نظر مالی اقتصادی؟
اگر بیاد نمیتونه کار کنه ولی خب فکر میکنم تا حدودی.
آره. تخصص ایشون چی؟ آگاهی که در چه زمینه میخوان کار بکنن؟
فکر نمیکنم اگه بخواد بیاد دیگه کار بخواد بکنه، اگه بخواد از یعنی اگر بخواد از اون کشور بره دیگه اصلا قصد کار کردن.
آیا وضع مالی داره که بتونه تا آخر عمر 20 سال زندگی اقتصادیشو بچرخونه؟
حداقل برای خودش که آره، نمیدونم وقتی که بشه 2 نفر چقدر.
ولی از نظر خودش چجوری این پول داره؟
به نظر خودش رو زندگی خودش رو میتونه راحت انجام بده. یکی از مشکلات حالا همینه، چون اگه بخواد بیاد اینجا خب من مشکل ندارم، من میتونم کار کنم، ولی اگر که جای دیگه بخواد بره و نخواد کار کنه یه مقدار این مشکل وجود داره.
خب حالا شما همدیگر که دیدید به چه نتیجه رسیدید صرف نظر از شرایط و موقعیت، که چه حال و احساسی دارید و یا این رابطه چه توضیح و توجیه داره؟ چون این موارد محبت های دوران نوجوانی بیمعنی ترین نوع رابطه است بعد از یه مدت. یعنی
من اصلا بیسش اون نبود، ولی خب بالاخره یه فردی بود که آشنا بود، حالا اون احساسات زنده میشد، ولی خب معلومه که اصلا یعنی بیس اون نیست، به خصوص که ما 35 سال هم دیگر ندیدیم. ولی مشکلی که الان ما داریم مثلا یعنی قصد ما ازدواجه، ولی مشکلی که وجود داره به نظر من اون توی این از دوشار خیلی وسواس هست، یکی ترس خیلی شدیدی از ازدواج داره، دومی که از ذات مذهبی حالا خیلی آدم مغیری هست، توی این مدت بهش ارتباط نداشته و
توی مدت چی؟
مذهبی آدم مغیری.
نه توی مدت با هیچ کس ارتباطی نداشته؟
نه، هیچ کس
ارتباطی نداشت. آخه عزیزم، شما بعد از 35 سال چرا فکر با این رفتید عشق گم شده یا یه مثلا گنج پنهان رو به دست آوردید؟ شما تو آدم متفاوتی، حتی اون زمان هم شما 13-14 سالتون بوده، مثلا چه معنایی داشته که فکر کنین اون حال و احساس درسته؟ سوال منو باز جواب بدید. شما که هم دیگر دیدید چقدر فکر کردید وای چقدر برای هم خوبید از حضور هم، نه به خاطر خاطره و سابقه و حرفایی که به هر حال داشتید بزنید، ولی اصلا شما اگر یه همچین مردی رو در امریکا تو زندگیتون میامد میخواستید یا نمیخواستید؟
ما وقتی که هم دیگر دیدیم خیلی به این نتیجه رسیدیم که خب خیلی چیزای مشترک هست، خیلی خوبه، و هر دومون به این نتیجه رسیدیم که رابطمون یه مثلا جهش کرده خیلی بهتر شده. ولی
رابطتون جهش کرده بهتر شده یعنی چی؟
یعنی این که مثلا فرض کن بیشتر به این که میخوایم با هم ازدواج کنیم مطمئن تر شدیم.
اوکی.
از این از منظورمه. بالاخره اگر که فرض کنیم که از یه رابطه هدف این است که شما به یعنی نهایت یک رابطه برای یه زن و مرد اینه که به ازدواج بکشه، خب این از این نظر منظور من اینه که جهش کردیم، یعنی این که خیلی جلوتر رفتیم نسبت به قبل. ولی میگم حالا به نظر من دقیقا همین باعث شد وقتی که من برگردم اینجا به نظر من وسواسای اون و به نظر من ترس از ازدواجش باعث شد رو مسائلی گیر بده که این مسائل همیشه بود، و مثلا اون معتقدی که ما با وجود که مذهبمون یکی هست، شهرمون، کشورمون، فرهنگمون، ولی مثلا معتقد هست که ما تفاوت دیدگاه داریم که برداشت از مذهب، و این میتونه مشکل ساز باشه. برای که میگم من اصلا این
نصب کنید آخه تفاوت ایشون چیه؟ ایشون چگونه نگاهی به مذهب داره؟
نگاهش اگر من کلمه سنتی رو به کار ببرم شاید مثلا تعبیر از دید من تعبیر درستی، از دید من تعبیر غلط.
ممکنه من بگید ایشون میخواد بیاد اینجا چرا نمیخواد کار بکنه؟
حالا اون که یعنی ممکنه هم بس یه مقدار کار کنه، مشکل نداره، بخاطر این که مثلا میخواد از زندگیش بیشتر توی آرامش باشه، لذت ببره، یعنی مشکل کار کردن یا کار نکردنش نیست. من نمیدونم شاید هم بیاد
عزیز من، تمام زندگی تو بزرگسالی یکی کاره، یکی رابطه. من آدم در 50 سالی که میخواد از زندگیش لذت بره، ایشون چه ثروتی پشتشه بعد چه لذتی بره؟ صبح پاشه بره یه جایی بگیره بشینه؟ مثلا نمیفهمم شما رو، چرا این نگاه از کجا؟ ایشون من برام عجیبه، ایشون چقدر پول داره؟ فرض کنید ایشون هرچی دارایی داره تبدیل کنه به دلار، چقدر دلار داره بیاره امریکا؟
آقای دکتر میدونید یعنی اصلا به نظر من مسئله اینه، شاید هم بخواد کار کنه، من در مورد این پلن نمیدونم، شاید هم مثلا بتونه حالا یه سی واسه خودش اینجا را بندازه، من اینو نمیدونم. میدونید مشکل من الان با این قضیه این نیست، مشکل من در مورد رابطه ما هست که اصلا من نمیدونم اسم اینو باید رابطه بذارم یا اصلا این قضیه
چه فرقی میکنه؟ شما دنبال اسمش هستی؟
برای این که میخوام بدونم که این یه چیزی هست که به نتیجه میرسه یا نه.
این که شما بر اساس اسم متوجه نمیشید، شما یه چیزهایی میگید عزیز که ما به هم رسیدیم اونجا یه دفعه پریدیم بعد از 35 سال به ازدواج، بعد یه دفعه دو دفعه بیان میکنید که شون از ازدواج میترسه. آقا اینم شد حرف از ازدواج میترسه؟
نه اینکه ما توی این 3 سال در این مورد حرف نزدیم، دقیقا توی این 3 سال در این مورد حرف زدیم. مثلا بیشتر این صحبت ما در همین مورد بود. اینجوری نیست که ما وقتی که همدیگر دیدیم یه دفعه به این نقطه رسیدیم و پریدیم به این قضیه. نه، این همیشه بوده و خب بالاخره ما نیاز داشتیم که همدیگر رو ببینیم. حالا بعد از این که پشت تلفن یا پشت نمیدونم ویدیو آدم میخواد همدیگر رو ببینه، حضور فیزیکی واقعی هم ببینیم همدیگر رو. این اتفاق افتاد و خب خوب بود، خیلی سوء تفاهم و خیلی چیزا برطرف شد. ولی بازم من فکر میکنم که وقتی که اون احساس میکنه رابطه داره نزدیک تر میشه به این که واقعا جدی بشه ازدواج، من احساس میکنم یک جوری قضیه رو پس میزنه. یک جوری مثلا
نه اینجوری بهش نگاه نکنید، اون نمیخواد. به من میگید رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط.
ما هیچ رابطه با این جفتمون به این اعتقاد داریم که نباید این قضیه تا قبل از ازدواج باشه.
اوکی، به من بفرمایید بچه هاتون چه نظری دارن درباره ازدواج مادرشون؟
دختر بزرگ من خیلی با این قضیه اوکی نیست، نه به خاطر این فرد با هیچ کس، حالا به خاطر مسائلی که اون توی سن نوجوانی بود ما جدا شدیم و خب یعنی توی ذهن اون القا کردن وقتی که میگم تو اون سن ها که مامان بابا اگر جدا بشن و مادرت ازدواج کنه یعنی تو رو میخواد رها کنه. الان با وجودی که بزرگم از 34 سالشه، من فکر میکنم ته دلشون استرس هست. برای همین هر موقعی که اگه کسی مثلا هر وقت که مثلا طرف من اومد دفعه کرده که این طرف پتانسیل اینو داره که بخواد با مامانش ازدواج کنه، از اون طرف خوشش نیومده یا واکنش نشون داده. دختر کوچیکترم نه، خیلی منطقی با این قضیه برخورد میکنه و اتفاقا اون همیشه معتقده که من باید تا قبل از اینکه
خب حالا ایشون دلشون میخواد ازدواج بکنار، میخواد بیاد امریکا یا نمیخواد بیاد؟
خیلی مطمئن نیستیم، برای اینکه من مشکلی ندارم اگر که منم بخوام برم اونجا، یعنی من چه اینکه تو ایران زندگی کنیم چه برم اونجا چه اون بیاد اینجا، مشکلی باش کدومش ندارم.
یعنی شما چطور میتونید بعد از این مدتی که اینجا بودید دو تا بچه‌هاتون اونجا هستن ول کنید برید ازدواج بکنید اونجا؟ حالتون خوبه؟ اونم یه ازدواج بعد از اینکه 35 سال دو تا آدم همدیگه رو پیدا کردن.
خب من فکر میکنم وقتی که آدم ازدواج میکنه بعد از ازدواجش بیشتر باید نگاه کنه که کجا میتونه زندگی راحت تری داشته باشه. به من در این مورد
چرا شما فکر میکنید اونجا میتونید زندگی راحتی داشته باشه؟
من فکر میکنم اونجا میتونم، من فکر میکنم میسنجم ببینم کجا زندگی، یعنی میخوام بگم که من در این مورد مقاومتی ندارم که کجا باشه.
به من بفهم پرسشتون از من چی عزیز؟
خب این که اصلا شما این به نظر
من اصلا شما نه واقع بینید نه حرفاتون در یه حد خیلی سطحی بدون عمقی داره همینجوری حرکت میکنه عزیز. یعنی شما به من شما پیامی که به من میده اصلا شما یه دو تا بچه دارید، دو تا دختر 20 ساله و 24 ساله دارید، یه آدمی رو 35 سال قبل از هم خوشتون میامده که به هم نگفتید، حالا این مدت با هم صحبت که ایشون توی کشور دیگه است، من از شما مشخص سوالایی که کردم اصلا نخواستید جواب بدید، برای این که به نظر من اونجا اشکاله. یه دفعه دیگه میپرسم برای این که شما رن چقدر ایشون همه این ثروت شو بفروشه میتونه دلار کنه بیاره امریکا؟
من اصلا نمیدونم اون چقدر
بیاره. چطور یه آدمی میخواد پاشه بیاد امریکا؟ شما عزیز من دو تا دلیل موضوع اصلی است آدمی که میاد امریکا هر جای دیگه. یک، اجازه قانونی داشتنه که از طریق شما میتونه. دو، راهی برای زندگی و درآوردن هزینه های زندگیه. شما رو توی موضوع دومی چی نمیدونی؟
چرا میدونم. نه شما اگر مثلا مقدار دقیق
من نمیخوام، یه ایده 50,000 دلار، 200,000 دلار، 700,000 دلار، 3,000,000، عدد من در این حد میخوام.
خب آقای دکتر اون در این حد، حالا من بازم میگم من نمیدونم دقیقا، در شاید مثلا 200,000 دلار، شاید یه همچین چیزایی. خب مثلا اون یه خونه توی آلمان داره، توی حالا جایی که زندگی میکنه داره، بعد میتونه خب بفروشه بیاد اینجا. بالاخره یه مقدار سرمایه هم داره. بذاره که من کار میکنم.
اوکی.
برای اینکه اینجا توی کشور خودم اینجا دارم کار میکنم.
به هر حال ببینید چه میشه. بهترین کار این است که ادامه بدید، ببینید به کجا میرسید. ولی بسیار
من اصلا نگرفتم. من نمیدونم اول کجا شما معتقدین که من واقع بین نیستم.
من که نمیخوام برای شما استراحت کنم، برای که از حرفاتون پیداست عزیز. خب شما که شمایی که ایرانی بودید، اون مسائل رو داشتید، امریکا بودید، دوتا بچه اینجا دارید، زبان آلمانی نمیدونید، باید برید آلمان چیکار کنید تو این سن و سال؟
خب ممکنه که ما اصلا اونجا زندگی نکنیم، ممکنه بیاید.
ممکن خیر. خب پس موضوع آلمان، من میرم اونجا، برای من مهم نیست، معنا نداره عزیزم. واقع بینی یعنی همین، یعنی بدونم چه چیزایی رو میتونم یا نمیتونم. حالا شما فکراتونو بکنین، چون من با آخر وقت رسیدم. به هر حال بذار یه دفعه دیگه خواستید بیاد، ولی لطفا و حتما با یه مشاور خانم در این باره گفتگو کنی که مطمئن باشید بعدم باز یه گرفتاری پیدا نمیشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجبن قسمت آخر برنامه رو اپتیما دوستان خوب و عزیز ما که کارهای حسابی اساسی میکنن از طریق آلتراساند، اپتیما آلتراساند هستن و میتونن به راحتی مسائل و مشکلات شما رو در مدت کوتاهی بدون اینکه درگیری های خاص پزشکی داشته باشید برای شما روشن و مشخص کنن. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیورلی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم میکنند. Feathers of Fire. تصاویر محصول کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده. نمایش الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی، نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو همراه، در این قسمت از برنامه در خدمت خانم شقایق منتخب از آپتیما آلتراساوند هستیم. قراره که ایشون امروز در مورد سرویس هایی که در کلینیک هاشون انجام میدن با ما صحبت بکنن. کلینیک های خانم شقایق منتخب در اورنج کاونتی و ولی واقع شده و شماره تلفن ایشون 949-945-2004 هست. خانم شقایق خیلی خوش اومدیم به برنامه‌مون، خوشحالیم در خدمتون هستیم. لطفا بفرمایید که چه کارهایی رو شما در کلینیکتون ارائه میدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم هدیه و خدمت همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که صدای ما رو از رادیوی خوب همراه میشنوید. در جواب سوال شما، ما سرویس اولتراساوند رو تو آپتیما اولتراساوند انجام میدیم.
خانم شقایق، شما سرویس اولتراساوند رو برای چه قسمت‌هایی از بدن به کار میبرید؟
اولتراساوند برای چکاپ کامل کلیه ها، کبد، کیسه صفرا، پانکراس که همون لوزالمعده است، تحال، مثانه، رحم، تخمدان ها، سینه، تیروئید و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته های مغزی. همچنین اکو قلب انجام میدیم که با سیستم اولتراساوند.
پس به نوعی برای تمام اعضای بدن میشه اولتراساوند رو انجام داد، درسته؟
بله، برای این قسمت هایی که نام بردم مثل تیروئید، مثل رگ‌های اصلی بدن، بله اولتراساوند یکی از بهترین روش هاست.
درصد تشخیصش چقدر بالا هست؟ فکر میکنید که تا چه حد بتونه دقیق تشخیص بده که اگر مشکلی وجود داشته باشه در بدن بخواد نشون بده؟
بله، ما سیستمی که 100% باشه در علم پزشکی نداریم و اولتراساوند 97% دقیقه و هر نوع آبنورمالیتی که در بدن باشه رو نشون میده، مثل سنگ کلیه، سنگ کیسه صفرا، کبد چرب و هر نوع تیومور، سیست، هر چیزی که در بدن باشه نشون میده اولتراساوند.
آه چه خوب، پس کبد چرب رو هم نشون میده. من فکر میکردم کبد چرب رو فقط از طریق آزمایش بشه فهمید.
نه، اولتراساوند یکی از بهترین روش های تشخیص کبد چربه.
بسیاره.
در واقع همون بزرگ شدن کبد هست که ما با اندازه گیری میتونیم مشخص کنیم.
دوستان، همینطور که در جریان هستین، در خدمت خانم شقایق منتخب از کلینیک آپتیما اولتراساوند هستیم. ایشون کلینیکاشون در اورنج کاونتی و ولی هست و کار اولتراساوند رو انجام میدن، سرویس های اولتراساوند رو در اختیار دوستان قرار میدن. شماره تلفنشون 949-945-2004. یه سوالی که پیش میاد این که آیا این سرویس های اولتراساوند ساید افکتی هم دارن برای دوستانی که از این استفاده میکنن؟
خوشبختانه اولتراساوند یه سیستم کاملا سیفه، از امواج صوتی استفاده میشه که نه اشعه داره نه رادیشن و 100% برای بدن سیفه. یعنی همونطوری که من و شما با هم صحبت میکنیم و امواج صوتی اون به هم میرسه، در همین حده و هیچ ضرری برای بدن نداره.
یعنی هیچ گروه سنی، محدودیت سنی هم نداره؟
اصلا نه محدودیت سنی داره نه هیچ عوارضی ایجاد میکنه.
پس یعنی خانم های باردار هم میتونن مراجعه بکنن و این سرویس اولتراساوند رو بگیرن برای تشخیص جنین و برای تشخیص سلامت جنین، این کار رو میتونن انجام بدن به راحتی، درسته؟
بله بله. یه سرویس دیگه که ما داریم برای خانم های حامله هست که برای تشخیص جنسیت جنین، برای تشخیص سلامتی جنین و کلن تمام اندازه های مناسبی که جنین باید داشته باشه، بله با اولتراساوند میتونیم چک کنیم و این کار رو هم در آپتیما اولتراساوند انجام میدیم.
چه مشکلاتی رو شما میتونین در بدن تشخیص بدین با این سرویس اولتراساوند؟
آبنورمالیتی های زیادی رو ما میتونیم تشخیص بدیم. اگر تومورهای خوشخیم باشن، چه تومورهای بدخیم در بدن باشن، ما میتونیم با اولتراساوند تشخیص بدیم. کیست باشه یا مثلا میگم سنگ کلیه، سنگ کیسه صفرا، همه اینا قابل تشخیص هست در اولتراساوند. و چقدر خوب است که بیان و این چکاپ کامل رو انجام بدن، برای اینکه همونطور که میدونیم خیلی از سرطان ها در مراحل ابتدایی به راحتی قابل تشخیص و قابل درمان هستن و با یه پرسیجر کوچیک این توده سرطانی میتونه از بدن خارج بشه و میتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن. ولی متاسفانه بسیاری از مریض ها خیلی دیر مراجعه میکنن به دکتر و اون موقع است که دیگه نمیشه متاسفانه کاری کرد و این یکی از بهترین روش هاییست که میشه تشخیص داد به موقع برای تشخیص سرطان. برای رگ‌های اصلی مغز، برای جلوگیری از سکته‌های مغزی، اگر گرفتگی یا رسوبی تو رگ‌هاتون باشه میتونیم ببینیم و حتی درصد رسوبی که تو رگ‌هاتون نشسته رو بهتون میگیم دقیقاً که چند درصد گرفتگی داره رگ‌های مغزتون. و همچنین برای جلوگیری از سکته‌های قلبی میتونین اکوی قلب انجام بدین و برای کبد و کلیه هم همونطور که گفتم اگر کیست یا تومور باشه یا کبد چرب یا سنگ کلیه، سنگ کیسه صفرا، همه اینا به راحتی قابل تشخیص است.
شما یه اشاره کردین خانم شقایق در مورد این که نوع تومور رو برای خوشخیم و بدخیم بودن میتونین متوجه بشین. میتونم بپرسم که چجور نشون میده، به چه صورت نشون میده که کدوم تومور خوشخیمه و کدومش بدخیم؟
البته تشخیص 100% این که یک تومور خوشخیم هست یا بدخیم با بایوپسی هستش، ولی مثلا از روی شکل تومور ما میتونیم تا حدی مشکوک باشیم که این سرطانی هست یا اینکه یک تومور خوشخیمه یا غده چربی هست یا میتونه یک تومور خوشخیم باشه.
خانم شقایق، شما یا اسپشالی هم دارین برای شنوندگان رادیو همراه یا نه؟
بله خانم هدیه، فعلا پروموشنی که داریم برای چکاپ کامل بدن که شامل چکاپ کامل قلب، کلیه ها، کبد، کیسه صفرا، پانکراس، کمول عضلمعده است، تحال، مثانه، رحم، تخمدان ها، سینه و برای آقایون پروستات، تیروئید، رگ‌های اصلی مغز، برای جلوگیری از سکته مغزی، همه اینها رو برای $249 تا مدت محدود انجام میدیم.
بسیار عالی. دوستان در خدمت خانم شقایق منتخب از آپتیما آلتراساند بودیم. ایشون توضیحاتی رو در مورد سرویس هایی که در کلینیکشون ارائه میشه دادن و آفیسشون در، البته آفیس هاشون در ولی و اورنج کانتی هست. شماره تلفن 949-945-2004 راه ارتباطی شما هست با ایشون. ممنون خانم شقایق، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم هدیه و همچنین از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما بودن. متشکرم. KSWB FM
HD3 Los Angeles. دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل‌سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
بابا خواجه بی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه